بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خوب آقایونی که تشمیارن تو پله ها ننشینن، تشمیارن بالا، بالا جا هست. گاهی من میبینم بر اثر این که این راه ها گرفته میشه، بعضی از آقایون تو اون پله های خیابون مینشینن و خب بیان بالا و فشرده تر بنشینن، فعلا جا هست. و دیگر این که آقایون هم وقتی تشمی برن بیرون، تو این پیاده رو نایستن، سریع رد بشن، چون مردم حرف میزنن، وقتی اجتماع میشه میایستن، تابلوها رو میخونن، معطل میشن، مردم میان ایراد میکنن، کسبه خیابون ناراحتن، این جمعیت زیاده، باید زودتری متفرق بشن که تولید ناراحتی نکن. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه حدیث هشامیه از امام کاظم سلام الله علیه، حدیث اخلاقی امروز رو میخوانیم. یا هشام، ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن و اعلمهم بامر الله احسنهم عقلا. و اکملهم عقلا ارفعهم درجتا فی الدنیا والآخره در این قسمت از حدیث باز اشاره به چند نکته شده. نکته اول این است که هدف اصلی بعثت انبیا این بوده که عقل و هوش مردم به کار بیفته و مردم مخصوصا درباره خدا بیشتر بدانند، یعنی آشناتر به مبدأ عالم هستی بشوند. هدف اصلی و نخستین معرفت الله و به کار افتادن عقلها در این زمینه بوده. یه نکته دوم این است که چه کسانی به دعوت انبیا از همه بهتر جواب و لبیک گفتن؟ چه کسانی؟ اونهایی که بهتر خدا را بشناسند، چون دعوت انبیا دعوت به تعقل و معرفت الله بوده. احسن و اجابتن للانبیا کسانی هستند که معرفت بیشتری داشته باشند. بعد هم نکته سوم می فرماید اونهایی که عقلشون کامل تر است در دنیا و آخرت درجاتشون بالاتره. یعنی یه رابطه ای هست بین درجات انسان و قرب الله با کمال عقل. در اینجا وقتی که محتوای حدیث اجمالا معلوم شد، من چند جمله رو لازم عرض کنم. جمله اول این است که ریشه همه خوشبختی ها و سعادت ها و دین و اسلام همون معرفت الله. و در واقع همه چیز در آن نهفته است. اگر انسان واقعا معرفت اللهش کامل بشه، در تمام اعمال او اثر میذاره. محال است اعمال چنین انسانی پاک نشود، برای اینکه صفات خدا تک تک در اعمال ما مؤثره. وقتی من میگم و هو معکم اینما کنتم، خدا همه جا هست، با شماست هر کجا باشید. باور کنم این رو، در خلوت و جلوت، در تنهایی و جمعیت او با منه. اگر چنین باشه، آیا شرم حضور اندالله به من اجازه میدهد مرتکب گناهی بشم؟ یا وقتی معرفت الله من کامل بشود، بدانم یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور، علم خدا به قدری وسیع و گسترده است که اون چشمی که به خیانت گردش می کند می داند. اون چیزی که در اعماق سینه ها از نیت ها، کینه ها، عداوت ها، نیات فاسد، اخلاق ذمیم مستوره است، خدا می داند. من باور کرده باشم این معنا رو، این در اعمال من اثر نمیذاره. بنابراین مشکل، مشکل عدم معرفت. و حل این مشکل به عرفان و معرفت الله میشود. و این که میفرماید هیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر برای این که مردم عقلشونو به کار بیندازند و خدا رو بهتر بشناسند، برای این که ریشه همه سعادت ها همین توحیده، همین معرفت اللهه. هر ضعف اخلاقی ارتباط به ضعف معرفتی داره بدون شک. یکی از ضعف های اخلاق ریاکاریه. من اگر عزت و ذلت رو به دست خدا بدانم نه به دست خلق، اگر روزی را به دست خدا بدانم نه به دست خلق، چرا ریاکاری کنم؟ معلوم میشه باورم نشده هنوز. گاهی انسان یه چیزی میدانه اما باور نکرده، مثل همون مثال معروفی که فلاسفه میزنن. انسان میدانه فلان انسان مرده است، ولی در این حال شب وحشت داره کنار این مرده بخوابه، مثل که قلبش هنوز خیلی باور نداره، میگه شاید این یه حرکتی داشته باشه، بودن چه راه بیفته. دانستن با باور قلب یه مقدار فاصله داره. ایمان اون باوره. بدانم روزی دست اوست، بدانم عزت دست اوست، بدانم ذلت دست اوست، بدانم قلوب بندگان همه در دست اوست. ایب تغون اندهم العزه فلله العزه جمیعا. شما میخواهید نزد این منافقین غیر مسلمان ها عزیز بشید، عزت دست خداست، چرا برای خاطر خوشنودی اونها این قدم ها رو برمیدارید؟ اگر من حسودم، معلومش معرفتم کامل نیست، میگم خدایا چرا فلان کس اینقدر نعمت دادی، یعنی حکمت خدا در اعماق ذهنم زیر سؤاله، از اینجا روشن میشه برای اصلاح خود و دیگران باید سعی کنیم خدا را بشناسیم و روز به روز پایه های خدا شناسی محکمتر بشه. نگید بابا یه روز به ما گفتن اصول دین 5 تاست، یاد گرفتیم دیگه چیه؟ مسئله معرفت الله تا آخر عمر نباید تعطیل بشه. هر روزی معرفت تازه‌ای، هر ساعتی عرفان جدیدی، هرچی این پایه های معارف الهی محکمتر بشه پاکی اعمال بیشتر میشه. یوسف چطور توانست مقاومت کنه در مقابل اون موج عظیمی که او رو دعوت به گناه میکرد؟ لولا ان رأى برهان ربه، همه معرفت الله برهان رب بود. برهان رب چیزی جز معرفت الله نیست. حالا تفاسیر زیادی برش شده. این برهان رب اگر در منم پیدا بشه هیچ شیطانی نمیتوانه اقوام کنه. این مدرسه رو با این عظمتش پر از طلا کنن. برهان رب اگر داشته باشم چرا من سر سوزنی از حق به خاطر این عدول کنم؟ چرا کاری کنیم این برهان رب در ما زنده بشه، این معرفت الله زنده بشه، بیشتر درباره صفات خدا مطالعه کنیم؟ و این معرفت از دو راه حاصل میشه، یکی از راه تعلیم، یکی از راه عمل. عمل وقتی پاک بشه دل آینه معرفت الله میشه. یعنی اثر متقابل دارن این دو در یک دیگر. به هر حال این کلام امام کاظم سلام الله علیه به هشام بن حکم کلام بسیار مهمی است که فرمود هدف اصلی تمام انبیا این بوده که مردم خدا را بهتر بشناسند. تمام اصلاحات فردی و اجتماعی، ظاهری و باطنی، مادی و معنوی، همه در گرو همینه. پایه ها را باید محکم کرد. راهش هم تعقل بیشتر، تفهم بیشتره. فرمود هر کسی عقلش بیشتر باشه مقامش در دنیا و آخرت بیشتره. اسلام دین عقله، یعنی انسان این کتاب عقل و جهل کافی رو مطالعه میکنه؟ نه، همین یه دونه حدیث امام کاظم سلام الله علیه رو مطالعه میکنه، تمام اون تبلیغاتی که بر ضد ادیان کمونیست ها و جامعه شناسان مادی کردن باطل میشه. همشون تبلیغ کردن که ادیان زائیده جهل بشره، دین مولود جهل. چیزی که مولود جهله باید دعوت به جهل کنه، نه دعوت به عقل کنه. نگه اقرب الناس الى الله في الدنيا والاخره اکملهم عقلا، نباید دعوت به عقل کنی. یک خط بطلانی بر تمام اون تبلیغات مزخرف اونها میکشه. به هر حال روزی بر ما نگذرد مگر اینکه انشاءالله پایه های ایمان به خدا و معرفت الله، معرفت صفات، صفات جلال، صفات جمال، صفات فعل، رزاق، عزیز و تمام این صفات رو روز به روز انشاءالله در وجود ما قوی تر بشه، که هرچون اونها قوی تر بشه برهان رب پیدا میشه و مسئولیت ما در مقابل گناه بیشتر میشه. من ضمناً یک تذکری هم درباره این مسئله عرض بکنم که بعضی ها به من صحبت کردن. ببینید اهل علم باید همه چیزشون نشانه اسلام باشه، مخصوصا خانواده های اونها، همسران اونها. مبادا یه وقتی به حکم این که خب بعضی از زنان تابع زرق و برقن، قرآن میگه او من یونش افل هلیه و هو افل خسام غیر مبین، سبب بشوند و زندگی از اون مسیر تغییر پیدا کنه. نقل کردن بعضی ها همسرانشون با اونها بودن، اون حجاب اسلامی که ما انتظار داریم نبوده درشون. پناه بر خدا چنین چیزی باشه. باید الگو باشن، باید اسوه باشن، باید وجود اینها در یه مجلس زنان همسری طلبه مشخص باشه. همسر آخونده، همسر طلبه است، همسر روحانیه، همسر شاگرد امام صادق و سرباز امام زمانه. این چیزها رو سوس نگیرید، چل نگیرید. مردم به اینا استدلال میکنن، درون خانه ها، برون خانه ها، لباس پوشیدن خود انسان، لباس پوشیدن فرزندان اونها. گاهی انسان نگاه میکنه، بعضی از مردم عادی رو میگم، نه اهل علم، دختر بچه 5 ساله 3 سالش رو بیرون آورده با یه لباس عجیبی، لباس کوتاه، آستین کوتاه، قیافه. من تو دلم فکر میکنم این مادره دلش میخواد به این شکل باشه، چون نمیتونه، میگه لااقل این دختر 3 ساله رو 4 ساله به این شکل درش بیاریم، سوز دلش اینطور ادا کنه دیگه. اینا بعده. بعد دخترهایی که بالغند و میگن آه این بچه هست دیگه، کجاش بچه هست؟ همسر داشت، چند تا بچه شاید پیدا میکرد، بچه هست. اینا یعنی چی؟ بچه ها هم باید نمونه ای از اسلام باشن، نگید بچه هست. این بچه هر کی ببینی بگی مادر دلش میخواست این طوری باشه، نتوانست، محیط اجازه نمیده بچهش به این شکل در آورده. به هر حال از گوش و کنار مطالبی نقل میکنن و من ناچار شدم این مطلب رو هم برای شما عرض کنم، هم به دیگران برسانید، هم به غیر اهل علم، هم اهل علم. همه مواظب باشیم که مسئولیت خیلی سنگینه و تمام حرکات سکنات ما در حضور پروردگاره و عالم محضر خداست. مبادا کاری کنیم که نفرین بشیم از سوی ائمه اهل بیت علیهم السلام، امام زمان سلام الله علیه. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در مسئله نهمه از مسائل اقسام الحد، مسئله ایست که 5-6 فرع داره. مسئله من سریع میخوانم، خواستید یادداشت کنید، از تحریر الوسیله یادداشت میکنید. مسئله 9، یجب الحد علی المریض و نحوه، واجب است حد و جاری کنیم بر مریض و نحوه. کصاحب القروح، کسی که جراحاتی داره. و المستحاضة اذا کان رجما او قتلا، این یه فرع از فروع متعدد این مسئله نوه. اگر رجم باشه، مریض باشه یا سالم باشه، خب اینو اعدامش میخوان بکنن. سالم و مریض فرق نمی کنه، چنان نیست که بخوای شلاقش بزنی بگی مریض جانش به خطر میفته. این جانش در خطر هست، این اعدامیه، این یه فرش. حالا برسی، ولا یجلد احدهم اذا لم یجب القتل او الرجم. اما فرع دوم راجع به جلده، جلد درباره مریض نیست در اون جایی که قتل و رجم نیست. چرا؟ خوفن من السرایه و ينتظر البرء. خوفن من السرایه یعنی از ترس این که سرایتی کنه و بمیره. تعبیر به سرایت در جاهایی میکنن که منتهی به مرگ بشه. بعضی ها تعبیر کردن خوفن من الموت، میزنی مریضه میمیره. و ينتظر البرء، انتظار بهبودی میکشی. فرع سومی که در این مسئله نو هست، ولو لم یتوقع البرء، مریضیست که خوب نمیشه، پیر زمینگیره یا مثلا بیمار مسلوله، خوب نمیشه، سرطانیه، خوب نمیشه، وضعش خرابه. اورع الحاکم المصلحف تعجیل، یا ممکنه خوب بشه، اما حاکم میبینه اگر دو سه سال تأخیر بیندازه محیط فاسد میشه. مصلحت در تعجیله. چیکار بکنه؟ ضربهم به وغص، به وسیله یک مجموعه از شلاق یا چوب یا شماریخ، شماریخ جمع شمراخ، یا شمروخ، شمراخ به کس، شمروخ با زم، شماریخ جمع، اون همون به اصطلاح پنک خرماست، خرما آویزان هست به یه رشته های باریکی، وقتی خرما رو از اون رشته ها بکنن اون چیزی که باقی میماند مثل یه دسته جاروه، اما باریک نیست مثل جارو، یه خوده زخیمتر و درشتره، شلاق کوچولویی هست. جنوبی ها پنک میگن به این، این پنک خرما، اینو برداره با اون بزنه. ضربه هم به زخس، زخس به معنی مجموعه است که مشتمل باشه علل عدد من سیات، صد تا تازیانه رو به هم بسته گره زده، او شماریخ یا همون مجموعه درخت نخل و نحوه ها، چوبه هایی رو به هم بسته است و به این صورت درآورده است، با اون میزنه. حالا محکم بزنه، دردناک باشه، نباشه، اینا یه بحثاییست که وقتی رسیدیم به این صحبت میکنیم، عامه و خاصه اختلاف دارن. شیعه میگه بزنه با همینا اشکالی ندارد و ظاهرش هم این است که مولم نباشه، ولی ابو حنیفه صریحا میگه باید ایلام باشه، بعضی از عامه گفتن ایلام باشه، محکم بزنه، منتها به جای صد تا یه مجموعه میزنه، اما یه مجموعه مولمه، چنان نیست که بخوان ظاهر سازی بکنند و بزنن بهش قلقلکش به اصطلاح بشه. بزنیم حده، منتها حد خفیفه. این هم فرع سوم این مسئله بود. ولا یعتبر وصول کل صوتن او شمراخن الی جسده، این فرع چهارمه که زایده فرع قبله. آیا لازم این صد تا همچین پهنش بکنیم که هر صد تا به خود به بدنش؟ این که عادتا ممکن نی، در اون شاخه درخت نخل که اصلا نمیشه، وقتی میزنه چهار پنج تاش ده تاش میخوره، بقیه پشوانه اونه، ولی بی اثر نی، فشار میاره روی بقیه. میگن معتبر نی وصول هر تازیانه یا هر شمراخی به جسدش. فیکف تأثیر بالاجتماع، جمع که میشه فشار رو هم میارن تأثیر میذاره، و صدق مسمى الضرب به شماریخ مجتمعا، همین اندازه که صدق بکند مسمای ضرب به شماریخ در حال اجتماع کافی. فرع پنجم، ولو برع قبل از ضرب، قبل از آنی که بزنیم خوب بشه، به زخس آماده کرده بودیم که فردا این رو با شماریخ بزنیم، گفتن خوب شد، سرحال حدک از صحیح، مانند صحیح حدش میزنیم، برگشت موضوع عوض شد، مسافر حاضر شد، حاضر مسافر شد، خب موضوع عوض میشه، شراب سرکه شد، نمیدونم انگور شراب شد، موضوع عوض که شد حکم عوض میشه، ما تابع حکم موضوعیم. اما عکسش، لو برع بعده، زدیمش صد تا با شماریخ، بعد از یک ماه خوب شد، حالا بیان بگیم نه اون بدل هیلوله بوده، بیا وزنو، نه دیگه، نه، لم یحد و لم یحد. و اما ششمین فرع این مسئله، ولا یؤخر حد الحائض، حائض رو تأخیر نمی اندازیم، یعنی حیض یا امر طبیعی بیماری نیست، مستعازه بیماریه، تأخیر می اندازیم، ولی حائض بودن یا امر طبیعیه، چرا تأخیر بیندازیم؟ والاهون از تأخیر فی النفسا. نفسا حسابش جداست، ولو میگن نفاس هم همون خون حیز محتبسه، همون خون حیز محتبس خارج میشه، ولی حالت شبه بیماری در اون موقع داره، ایشون احتیاط میکنن تأخیر بیاندازه. ملاحظه کردین ما در این مسئله آمدیم جدا کردیم، تجزیه کردن مسائل از هم اولین گام برای حل مسائله. حالا فکر اون راحت شد که در مسئله 9-6 تا فرد داریم که اینها رو دونه دونه باید مستقلا مورد بحث قرار بدیم. میریم سراغ فرع اول. بحث در این بود که در مریض و مانند آن اگر حدشون قتل و رجم بوده باشد تأخیر در حد نیندازی. قتل دیگه بالاتر از سیاهی رنگ دیگر نباشد، میخوام بکشیم شما میگی مریضه حالش به هم میخوره، ما میخوام حالش به هم بزنیم، شما میگی مریض حالش به هم میخوره، خب حکم میشه اعدامه. در مورد این مسئله از نظر اقوال صاحب مسالک رضوان الله تعالی علی شهید ثانی اینو اسناد به مشهور میده، میگه المشهور این است که قتل و رجم در باره مریض و غیر مریض یکسانه، تأخیری در حد نیست. بعدم علتی ذکر میکنه، بعد از آنی که میگه مشهور اینه علت ذکر میکنه، میگه ان نفسه مستوفات. یعنی چه ان نفسه مستوفات؟ جان شما میخوام بگیریم. فلا یفرق بین المریض و صحیح، چه تفاوتی بین مریض و صحیح میکنه؟ جانش میخوایم بگیریم، نفسه مستوفات. بعد ایشون احتمال میده، تقریبا تنها کسی، حالا احتمال داره علامه هم باشه، تنها کسی که احتمال داده جواز تأخیر رو، گفته تأخیر در مریض جایزه به یه شرط، به شرط این که از طریق اقرار ثابت شده باشه نه از طریق بیانه. بیانه آمد ادام کن. چهار بار اقرار کرده مریضه، تأخیر بیانداز، شاد پشیمان شد. میدانیم اگر کسی از اقرارش برگرده قبل اجرای حد چی میکنیم؟ حد و جاری نمی کنیم، میبرنش و یک سنگ سارش کنن، میگه آقا من بیگناهم، برش میگردونم. اگر به وسیله اقرار ثابت شده باشد در تمام مراحل اقرار قبول میشه، نفی اقرار قبول میشه. پس این مریض رو ما تأخیر بیاندازیم، شاد از اقرارش برگرده. ایشون میگه چرا تأخیر بیاندازیم؟ لأنهو سبیلون الى الرجوع. لأنهو یعنی تأخیر، سبیلون الى الرجوع، رجوع از اقرار. بسیار صاحب جواهرم این از مسالک نقل کردیم، جلد 2 صفحه 429، مسالک جلد 2 صفحه 429. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه ایشون هم ادعای لا خلاف فی المسئله کرده، میگه هیچ اختلافی نیست، هیچ اشکالی نیست. بعد اشاره به کلام صاحب مسالک میکنه، میگه بله مسالک یه احتمالی داده، احتمال تأخیر داده. بعدم میگه که انه اخذه من القواعد، یعنی شهید ثانی از علامه یحتمل گرفته باشه اینو، چون علامه میگه در گرمای شدید و سرمای شدید نباید قتل و رجم کرد،
گرما و سرما چه تأثیری در قتل داره. علامه گفته، گفته چون ممکنه برگرده. وقتی علامه میگه در گرما و سرما، در گرما و سرما شدید شلاق نباید زد، تابستانا صبح که خنکه باید جلد کنم، زمستانا وسط روز که هوا گرمه میرسیم در آداب جلد. این مال جلده، اما رجمه. در هوای گرم و هوای سرد اعدام میخواد بشه، آخر خطه. علامه احتمال داده در گرما و سرما رجم نکنیم. چرا؟ چون یحتمل الرجوع کن. نه شهید در مسالک این جمله رو دیده، توسعه داده، مریض رو هم گفته، ولی همش احتمال است. فتوای صریحی به جواز تأخیر در این مسئله نداری. بعدم خود صاحب جواز وقتی افعال میزنه میگه و فیه ما لا یخفا، به خودش هم زحمت نمیده. میرسیم دلیل و فیه ما لا یخفا رو میدونیم چیه. حالا دلیل عمده این مسئله که هم صاحب جواهر هم بزرگان دیگر همه فقها شاد روی اون تکیه کردن این است که اطلاقات ادله حد و این که تأخیر در حدود جایز نیست و حد واجب فوریه، ما در مقابل اینها چیزی نداریم که اجازه تأخیر به ما بده. حد واجب فوریه، اصلا هر واجبی ما میگیم واجب فوریه، زور وجوب در فوریت در اصول ثابت کردیم، به خلاف کسانی که میگن نه ظهور در فور داره نه تراخی. ما میگیم نه، وقتی کسی رو حل میدن منش این است الان برو، نه منش این است حالا حلت میدم فردا برو. همون گونه که حل دادن یعنی الان برو، اذهب هم حل دادن به عبارته. مفصل صحبت کردیم در اصول که ظاهر امر فوریته. مولا به عبدش میگه خدا آب بده، میگه آه حالا یا یه ساعتی دیگه، میگم برو آب بیار، یعنی بیار، حالا غیر نداره. بعثه، بعث انبعاث میطلبه. شارع هم به ما گفته است حد رجم جاری کنی، تأخیر نباید انداخت، ولا سیما که روایت خاص هم داریم لا نظرت فی الحدود ساعه، ساعتی تأخیر در حدود نباید انداخت هیچ. علاوه بر اطلاقات دلیل خاص هم داریم که لا تأخیر فی الحدود. فبنان علا ذالک، کلامی که صاحب مسالک و احتمالاً صاحب قواعد علامه دارد فرمودن، ما با موازین سازگارش نمی‌بینیم. در مقابل این اطلاقات شما چه دلیلی دارید؟ دلیلی ندارید. تنها چیزی که میتوانه مانع بشه یه روایت، خوب دقت کنید، روایتی است که در باب 13 حدیث 3، 13 از مقدمات حدودا، نه 13 حد الزنا، باب 13 مقدمات حدیث 3 روایت سکونی. این ممکنه مانع ما بشه. روایت رو میخونم. ما رواه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقام الحد علی المستهازه حتی ینقطع الدم عنها. لا یقام الحد، مراد از حد چیه؟ جلد یا رجم یا عمه؟ ظاهرش مطلقه. لا یقام الحد ظاهرش مطلقه، هیچ حدی بر مستعاذه جاری نکنی تا دم ازش منقطع بشه. مستعاذه بیماری. اگر ما به اطلاق این روایت بگیریم این اجازه تأخیر حد رجمن او جلدن در مستحاضه رو به ما میده. مستحاضه به ما انها بیمار، ظاهرش بیماره دیگه، خصوصیت نداره مستحاضه. یا آدمی بیمار است، از این خیلی شدیدتر، مستحاضه که میتونه رفت آمد کنه، بیماریست، وسط بستر افتاده است، قدرت بر حرکت نداره، به طریق اولا شامل اون میشه. اللهم الا ان یقال به این که مراد جلده. تنها چیزی که شما میتونید بگید، بگید مراد از حد در اینجا جلده. قرینه هم داره یا نداره این که حملش کنیم بر جلد؟ قرینه هست در روایت. تناسب حکم موضوعی که از قرائنه، تناسب حکم و موضوع یکی از قرائنه. مستعاذه رو کتکش نزن بدتر میشه، تناسب به این داره. ولی مستعاذه رو اعدامش نکن چی میشه؟ بدتر میشه. با جل تناسب نداره، ببخشید با وجب تناسب نداره، با جلد تناسب داره. مستعاذه بیماره، این موضوع حکمش هم جلد نکن، ببخشید حد جاری نکن. لابد تناسب این دو با هم این است، این بیماره کتکش نزن به خطر میفته، اما اعدامش نکن که چی بشه؟ شاید تناسب حکم موضوع در این حدیث سبب بشود که ما حمدش کنیم بر خصوص جلد. مضافاً به این که میدونه روایت سکونی هم محل بحثه، تا به حال بحثش هم کردیم مفصل، اسماعیل بن زیاد سکونی، قبول روایتش مورد بحثه. ولحاظه این روایت مورد از اوننهای اصحاب هم هست، مشهور. گفتیم چیه؟ انتظار نمی کشیم، عدم الانتظار، عدم تأخیر. مشهور عدم تأخیر بود، انتظار نمی کشیم بود. به فرض که این روایت هم صحیح باشد، مورد از اوننهاست. فلحاظه ما بیاییم این روایت بذاریم کنار و بگیم هیچ تأخیری نباید انداخت. یه دونه حدیث بیشتر ندم، اون روایت مال مریضه، مال جلده، رجم ما میگیم. ما زحمت کشتیم یه روایت پیدا کردیم مال رجم که هم باش، تازه رجم هم نداری، اطلاق داره دیگه، حد اطلاق داره. ما گشتیم یه روایت پیدا کردیم که اطلاق داشته باشه، هر دو حد رو بگیره، بقیه روایات کاری نداره، اونا همه جلده، میخونیم در فرع بر. حالا من یه نکته بگم، دامنه این بحث رو جمعش کنیم تا شنبه. و اما احتمالی که صاحب مسالک داده، این احتمالی است در مقابل اطلاق به قول صاحب جواهر بی‌دلیل. شما میگید یحتمل برگرده، در مقابل وجوب فوری به یحتمل که نمیشه شما از کار بندازی، ظاهرش وجوب فوریه، یه دلیل حجت میخواد که مقابل وجوب فوری بگیره. روایت میگه لا تأخیر فی الحد، لا نظرت فی الحد، انتظار در حد نباد کشید. در مقابل صریح روایات لا تأخیر شما میگه یحتمل این برگرده توبه کنی، ما با احتمال که نمیتونیم جلو این بگیریم، شما باید یه دلیل حجت بیارید تا دلیل حجت ما از کار بیفته. و چطور صاحب مسالک به یه احتمال ضعیف جلو اطلاقات رو گرفته؟ بله اگر این روایت سکونی رو بالاخره اطلاقش رو بگیرید، بگید هر دو حد و شامل میشه، ممکنه جلو اطلاقات رو بگیره. ولیکن نکته ای از من بگم بحثو کوتاه کنیم. نکته این است که ممکن است در عصر و زمان ما پای عناوین ثانویه به میان بیاد که قضات باید توجه به این مسئله داشته باشند. در دنیای امروز ظاهرن برنامه این است که بیمار رو نه اعدام میکنن نه اجرای حدی از حدود برش میکنن. یه قاتل رو میخوان فردا هم به دار بیاویزنش، معاینش میکنن، پای چوب دار قبل از اعدام طبیب باید بیاد. حالا یه مراسمیه ولو هزاران هزار آدم رو میکشن، ولی خب این مراسم رو داره. پزشکی باید بیاد همون قبل از یه لحظه قبل از اعدام اینو معاینه کامل کنی. اگر سالمه اعدامش میکنن، اگر دیدن نه بیماری داره میگن برش گردون. نمیدونم یک مأمور مذهبی هم، مسئول مذهبی هم باید بیاد، وصایایی داره، وصیت‌هاشو بکنه به خانواده‌اش بدن. این تشریفاتیست که دیگه دارن انجام میدن. حالا اگر در یه چنین اوضاع احوالی، اسلام در شرایط فعلی زیانی داره، ولو حقه، این میخواد بمیره، چه تفاوت میکنه؟ چه رنج بکشه تا بهتر بشه بعد اعدامش کنیم، دسته گلش کنیم و بعد پامالش کنیم؟ حالا اگر دیدیم دستاویزی برای دشمن میشه و ما در مقابل عناوین ثانویه قرار گرفتیم، فردا همه جا تو بوق میکنن که آدمی رو از بیمارستان جلو کشیدن بیرون، گردنشو زدن در حالی که چنین چنین بود، و همه جا تو بوق کردند و به عنوان خشونت اسلام و خشونت مسلمین تبلیغاتش راه انداختن. ظاهرا عناوین ثانویه در اینجا به ما اجازه میده تأخیر بیندازیم حد دو تا این سالم بشه، خوبش کنیم. بله، حکم اولیست لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله. اینه که من میگم حکم ثانویست، حفظ سمعه اسلام و ندادن دستاویز به دست دشمن. من به صورت اگرم میگم، اگر چنین شد لا یبعد که قاضی بتوانه برای رعایت اهم و مهم در اینجا یه تأخیری بیاندازه تا بیماری او برطرف بشه. هذا تمام کلام در فرع اول.